ساعت 15 در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. یک نماینده پارلمان روسیه میگوید بشار اسد آماده برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در سوریه است. وزیر خارجه عربستان ایران را اشغالگر سرزمین‌های عربی خواند. منابع مختلف در ایران گزارش‌های ضد و نقیض درباره شلیک گلوله در مراسم عاشورا در بهبهان دادند. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسگری هستم با اخبار این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. به گفته الکساندر یوشچنکو، یکی از نمایندگان دومای روسیه، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری این کشور آماده است. الکساندر یوشچنکو به دنبال سفر یک هیئت پارلمانی روسیه به دمشق برای دیدار و گفتگو با بشار اسد این خبر را داد. به گفته این نماینده دومای روسیه، بشار اسد همچنین گفته که چنانچه مردم سوریه لازم بدانند، خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور خواهد کرد. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه، بشار اسد به هیئت پارلمانی روسیه گفته که حذف گروه‌های به توصیف او تروریست زمینه را برای رسیدن به راه حلی که سوریه و روسیه به دنبال آن هستند فراهم می‌کند. روسیه می‌گوید بشار اسد باید در روند گذار از بحران کنونی سوریه دخیل باشد، اما مخالفان بشار اسد و کشورهای حامی غرب می‌گویند بشار اسد نباید در آینده سوریه نقشی داشته باشد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی جمهوری اسلامی ایران را اشغالگر سرزمین‌های عربی خواند. عادل الجبیر شنبه شب پس از دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا در ریاض، همچنین با انتقاد از مواضع منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، تهران را به حمایت از تروریسم متهم کرد. به گزارش تلویزیون العربیه، وزیر خارجه عربستان سعودی ابراز امیدواری کرد که ایران به گفته او به جای شر نقش ثبات‌آور را در منطقه ایفا کند. خبرگزاری فارس نیز با انتشار سخنان عادل الجبیر مواضع وزیر خارجه عربستان را ادامه موضع‌گیری‌های خصمانه او علیه ایران عنوان کرده است. و خبرگزاری فارس از تیراندازی به عزاداران مراسم عاشورا در شهر بهبهان خبر داده است. اما یک مقام نیروی انتظامی خوزستان روز یک شنبه 3 آبان ماه خبر تیراندازی در این شهر را تکذیب کرد. به گزارش فارس، در جریان برگزاری مراسم عاشورا در شهر بهبهان، دو موتور سوار مسلح به کلاشنیکوف به طرف عزاداران تیراندازی کردند و در این حادثه 4 نفر زخمی شدند. طبق این گزارش، 2 فرد مسلح نیز در همین ارتباط به دست نیروی انتظامی بازداشت شدند. این در حالی است که محمد رضا اسحاقی، فرمانده نیروی انتظامی خوزستان، تیراندازی به عزاداران در این شهر را تکذیب کرده و گفته است که هیچ اتفاقی در هیچ مراسم عزاداری در این استان نیفتاده است. از سوی دیگر، خبرگزاری دولتی ایجنا به نقل از حسین ملک خدایی، فرماندار بهبهان، میگوید که 2 هیئت عزاداری به سوی یکدیگر تیراندازی کردند، اما این حادثه تروریستی نبوده است. به گفته آقای ملک خدایی، در جریان این تیراندازی 7 نفر زخمی و مجروح شدند و عاملان حادثه هم بازداشت شدند. با اعلام ساعت 15:03 در ایران، دعوت میکنم که شنونده ادامه مشروع خبرهای رادیو فردا باشید. سایه توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی بر انتخابات 10th دوره مجلس شورای اسلامی همچنان سنگینی می‌کند. از یک سو اصولگرایان تندرو این توافق را به ضرر خود می‌دانند و از سوی دیگر حامیان دولت حسن روحانی آن را برگ برنده خود در نزد افکار عمومی برای پیروزی در انتخابات آتی. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
7 اسفند ماه سال جاری 10th انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می شود و در این بین حامیان دولت فعلی، یعنی میانه‌روها و اصلاح طلبان، نیز می خواهند اکثریت کرسی های مجلس را تصاحب کنند. برخی از سیاسیون تلاش تندروهای اصولگرا در سنگ اندازی در راه توافق هسته‌ای ایران با قدرت های جهانی را به مسئله انتخابات پیشروی مجلس مرتبط می دانند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
مسئله فقط این نیست که جناح تندرو با توافق هسته‌ای بخش مهمی از منافع مالی و اقتصادی خودش رو از دست میده، بلکه بهمن اصلی احتمالاً در انتخابات خبرگان و مجلس بر سر اصولگرایان تندرو آوار خواهد شد. ببینید، با اجرای برجام در اسفند ماه، اقتصاد ایران در آستانه لغو تحریم هاست منطقا بسیار هیجان زده و امیدوار. دوم که جامعه ایران باور کرده اعتدالگرایان تونستند بحران مهیب اتمی رو جمع کنند و سوم حسن روحانی و همراهانش میتونند با قدرت تبلیغ کنند که دو وعده اصلیشون یعنی کنترل تورم و حل بحران اتمی رو عمل کردند و حالا برای عمل به بقیه وعده ها از جمله اشتغال یا آزادی های اجتماعی نیاز به یک مجلس همسو دارند و این هر سه یعنی شکستن شیشه عمر اصولگرایان تندرو.
صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین درباره دلیل مخالفت‌های تندروها با برجام می‌گوید قطعاً برجام و مناسبات پسا برجام به ضرر جبهه پایداری بوده، زیرا مسئله اصلی این گروه انتخابات اسفند ماه آتی است. آقای زیباکلام همچنین بخشی از دفاع اصولگرایان معتدل از برجام را نیز به خاطر حفظ جایگاهشان در انتخابات اسفند ماه می‌داند و می‌گوید از این جهت برجام به ضرر تندروها و به نفع معتدلان است. به تعبیر او عصبانیت و ناراحتی تندروها از این است که برجام به نفع دولت، اصولگرایان معتدل و اصلاح طلبان شده است. با وجود این آقای زیباکلام چندی قبل در یک سخنرانی گفته بود شورای نگهبان بسیاری از چهره‌های میانه‌رو و مستقل را رد صلاحیت می‌کند.
یقین بدانید که شورای نگهبان خیلی از نامزدهای اصلاح طلب، خیلی از نامزدهای مستقل رو، خیلی از نامزدهای چپ رو رد صلاحیت خواهد کرد. این تلاش در جهت باد کردن فتنه، بزرگ کردن فتنه دقیقاً به خاطر این هستش که شورای نگهبان مستمسک داشته باشه و به طور گستره رد صلاحیت بکنه. بنابراین اولین مشکل ما عبور از آتش رد صلاحیت ها هستش.
محسن رحمی رئیس کمیته انتخابات مجلس شورای هماهنگی اصلاح طلبان نیز چندی پیش گفت اصلاح طلبان در تلاش هستند تا با نیروهای معتدل و طرفداران حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی همانطور که در انتخابات سال 92 به اتحاد رسیدند در این انتخابات هم به یک لیست واحد برسند. هرچند به گزارش خبرگزاری ایسنا محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس و از رهبران جبهه اصولگرایان گفته بود باید به یک سری نیروهای اصولگرا برسیم و بتوانیم آنها را کنترل کنیم تا مجلس دهم دست حتی اصلاح طلبان معتدل هم نیفتد. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس:
با وجود فیلتر شورای نگهبان و اینکه آقای باهنر به تعبیری اطمینان داره از اینکه چهره‌های رادیکال یا شاخص اصلاح طلبی یا در انتخابات آتی نامزد نخواهند شد اونچنان که مطرح هست در اخبار یا اینکه در صورتی که نامزد بشن قطعاً اینها از فیلتر شورای نگهبان عبور نخواهند کرد، کاملا مشخص ترس آقای باهنر با توجه به فضای غالب بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و به ویژه بعد از توفیق دولت روحانی برای پیشبرد دیپلماسی هسته‌ایش به نظر میرسه که آقای باهنر کاملا اطمینان داره از شکست راست‌ها به خصوص تندروهای اردوگاه محافظه‌کاری در ایران.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران چندی قبل مخالفان توافق هسته‌ای را تندروهای مخالف منافع ملی و مردم خوانده و پیش بینی کرده بود مردم با حضور مشابه انتخابات 92 به تعبیر او درس بزرگی به افراطی‌ها می‌دهند.
گزارش وحید پوراستاد بود درباره چشمانداز تأثیر توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی بر روی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی.
این روزها هر کسی که در جمهوری اسلامی خودش رو نزدیکتر به رهبر میدونه قلم به دست گرفته و شروع کرده چیزایی در حول و حوش نامه رهبری به دولت یه مطلبی بنوشتن، از جمله آقای رسایی. هر چی عیب در دنیاست همه رو جمع کردن گذاشتن روی توی این به اصطلاح برجام. از ایشون سوال میکنم، من فرض کنیم اینطوری باشه، نمایندگانتون رفتن صحبت کردن، بعد اومدن در مجلس مطرح شد، در شورای امنیت ملی هم مطرح شد، نامه رهبر هم به دولت معناش پذیرش این روند تصویب هاست. حالا این کاری که شما میکنین جز اینه که میخواین رهبری رو مستثنا کنید، کنار بذارید و همه این نقاط ضعف رو به گردن مسئولین و دولت بندازین. از اولم معلوم بود که همیشه سیاست دوگانه ای رو در ایران دنبال میکردن برای همچی روزایی.
آقای خامنه‌ای، وضع نکردن تحریم‌های جدید کاملا به رفتار، کردار و اندیشه شخص شما بستگی داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نظر چند تن از شنوندگان رادیو فردا بود که یادآوری میکنم لزوماً بازتاب دهنده مواضع رادیو فردا نیست. اما امروز سوم آبان ماه برابر است با 15 سال مرگ فریدون مشیری، سراینده شعر معروف کوچک بیت و مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم. شاعری که از 15 سالگی به سرودن شعر پرداخت و 29 ساله بود که اولین مجموعه اشعارش با نام تشنه طوفان در تهران منتشر شد. یادی از فریدون مشیری در گزارش همکارم شهرام میریان.
آفتابت که فروغ رخ زرتوش در آن گل کرده است، آسمانت که ز خمخانه حافظ قدحی آورده است، کوهسارت که بر آن همت فردوسی پر گسترده است، بوستانت که از نسیم نفس سعدی جان پرورده است، همزبانان منم، نفسم را پر پرواز از توست، خون پاکم که در آن عشق تو می جوشد و بس، تا تو آزاد بمانی به زمین ریخته با.
فریدون مشیری سروده نیایش را 3 سال پیش از مرگ در برابر نزدیک به 700 تن از دوستداران خود در دانشگاه شهر کلن آلمان خواند. شاعری که در جای جای اشعارش مهر و دوستی نهفته و سروده هایش در مرز میان شعر کهن فارسی و سبک و شیوه موسوم به نیمایی در نوسان است. فریدون مشیری از 10 سالگی وارد دنیای شعر و شاعری شد. در همین سن و سال پدر برایش از فردوسی، سعدی و حافظ می‌خواند و حفظ کردن اشعار همین شاعران او را به سوی مشاعره با همسن و سالانش کشاند. با چنین پشتوانه است که فریدون مشیری در نوجوانی پا به دنیای بیکران شعر و ادب فارسی می‌گذارد. فریدون مشیری 3 سال پیش از مرگ برای سخنرانی و شعرخوانی به شهر دوسلدورف آلمان آمد و در گفتگو با ما شعر را اینگونه توصیف کرد.
چون شعر یه چیز احساسیه و احساس هم در آدمهای مختلف فرق میکنه، تعریفی آنچنان که برای مسئله علمی میشه تعریف کرد از شعر نمیشه کرد، ولی شعر به طور کلی ارتباط معنوی با فکر و روح و احساس گوینده‌ای داره که نبضش با نبض طبیعت، با نبض زندگی، با نبض کائنات، با نبض همه جهان میزنه. یعنی اون نگاهی که شاعر به درخت، به چمن، به زمین، به انسان، به محیط، به حوادث داره کاملا فرق میکنه با نگاهی که دیگران دارن.
با چنین توصیفی از شعر است که زبان فریدون مشیری زبان دل همه دوستدارانش می شود. او با زبانی ساده و بی تکلف انسان را می ستود و ایران را که به گفته خود جانش به فرهنگ کهنش بسته بود دوست می داشت. این شاعر روانگو در سال 1305 خورشیدی در تهران به دنیا آمد و پس از 74 سال زندگی و بر جا گذاشتن حدود 20 دفتر شعر که برخی از آنها هم به زبانهای بیگانه ترجمه شده، 15 سال پیش در چنین روزی بر اثر بیماری سرطان خون از این دنیا رفت.
نمیخواهم بمیرم، با که باید گفت، کجا باید صدا سرداد، در زیر کدامین آسمان، روی کدامین کوه، که در ذرات هستی ره برد طوفان این اندوه، که از افلاک عالم بگذرد پژواک این فریاد، کجا باید صدا سر داد؟ خدا دور است، زمین کر، آسمان کور است، نمیخواهم بمیرم، با که باید گفت؟ نمیخواهم، 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 مگر زور است؟
شهرام میریان، رادیو فردا.
و به یاد فریدون مشیری که زمانی گفت جان میدهم به گوشه زندان سرنوشت، سر را به تازیانه او خم نمی کنم، افسوس بر دروزه هستی نمی خورم، زاری بر این سراچه ماتم نمی کنم. از اینکه در این بخش خبری همراه ما بودید از شما سپاسگزارم شنوندگان عزیز و ازتون دعوت می کنم که در بخشای بعدی خبری هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید. روز خوبی داشته باشید.